السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدایم تعالی مجلس رو مورد به رضایت امام زمان الله نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شهادت وجود مقدس علی ابن موسف رضا علیه آنه تحییت السنا رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که برای ما مبدا یک تحول بزرگ باشه، توجه به حضرت و عنایت حضرت. یه جمله عرض می کنم چون بخوام راجع به شخصیت استاد بزرگوار استاد الله قدوسی چند جمله نکاتی رو تقدیم کنم. دوستشم امروز فقط راجع به امام رضا بحث بشه یا فقط راجع به این شخصیت عزیز، ولی بالاخره کوتاه یه جمله‌ای رو عرض می‌کنم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام در اول محرم به ریان ابن شبیب 6-7 دستور دادن که مناسک سلوک در ماه محرم و صفر هست. فرمودن که اگر کسی بتونه برای امام حسین گریه کنه، اشکش بر صورتش جاری بشه، خدای متعال با اون کم و زیاد و بزرگ و کوچک نمی کنه، همه گناهانش رو پاک میکنه. یه بشارت بزرگه که سفره امام حسین، اشک بر حضرت، زیارتش مطهر انسانه. فرصت محرم و صفر، فرصت پاک شدن و تطهیر انسان با توجه به ساعت مقدس سید الشهداست. فرمودن اگر میخواهی در غرفه های بهشتی مهمان نبی اکرم و در جوار ما باشی، لعنه بر دشمنان ما رو فراموش نکن. این هم یکی دیگه از مناسک سلوک ماه محرم و صفر. یکی از بشارت های بزرگ امام رضا علیه السلام که خیلی بشارت با عظمتی است، این است که به ریان فرمودن اگر دوست می‌داری که به ثواب شهدای امام حسین برسی، ان سر رکه ان یکون لکه لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، یعنی از این بشارت بزرگتر نمیشه. فمتا ما ذکرته فقل، هر وقت یاد امام حسین افتادی از حضرت تقاضا کن. بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. در این یالیته حداقل دو چیز هست. یکی تأسف بر فقدان توفیق برای همراهی حضرت و اینکه خونمون رو پیش روی حضرت بدیم، و دوم التماس و التجا که حضرت ما رو بپذیرن و ملحق کنن به شهدای خودشون. خلاصه فرصت ماه محرم فرصتی است که با بشارت حضرت فرصت ویژه‌ای بوده. امام هم وقتی وعده میدن زامنش خودشون هستن دیگه. خب عده‌ای الحمدلله بهره بردند و به این نقطه رسیدن. الان خودشون که ارزیابی میکنن در صف شهدای سید و شهدا هستن، حاضرن پیش روی حضرت خونشون رو بدن. خوش به حالشون، اونا از این دو ماه بهره مند شدن. کسانی هم که مثل من محروم بودم، این فرصت آخر ماه سفر، فرصت التجا و التماس و دست به دامن امام رضا شدن علیه السلام است که انشاءالله تدارک کنن برای ما ضعفامون و سستی هامون و کاستی هامون، و انشاءالله به ما فرصت بدن محرم آینده باشیم و به برکات محرم و سفر برسیم. حالا من همینقدر اکتفا میکنم، انشاءالله خدا امتحان توفیق بدن فرصت دیگر. سالگرد استاد عزیز، شخصیت بزرگواری که ابعاد مختلفی داشتن، هر کدام ممکنه موضوع بحث قرار بگیره، در جمع شاگردان ایشون مختنم، خدا رو شکر میکنم. میدونید ایشون هم عالم بودند، مجاهد بودند، یک عالم روشن فکر و معدل روشن فکری اسلامی بودند و خاندان عریقی نسبن و سببن داشتن، خانواده، خاندان علم، تقوا، کرامت، شهادت و مهمتر از همه پایان راه خودشون هم یک شهادت فوق العاده ارزشمند که چراغ راه همه ماست. اونجور زندگی کردن به این پایان نورانی هم منتهی خواهد شد. برای من به یکی از ابعاد شخصیت ایشون که فعالیت‌های اجتماعیشون و اقدامات تحول خانهانه و اصلاحگرانه ایشون هست کوتاه تقدیم میکنن. عنایت دارید که مسئله اساسی دوران ما یکی دو قرن اخیر، به خصوص تقریبا یک قرن اخیر، مسئله تمدن غرب هست. تمدنی که بر فلسفه مادی استوار هست، بر ایده های دنیا گرایانه و بعداً لایه های مختلف خودش رو ایجاد کرده و از جغرافیای خودش هم خارج شده، دنیای اسلام رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و از طریق سازوکارهای اجتماعی تلاش کرده که ادیان الهی رو منزوی بکنه. در خود غرب که این اتفاق به شدت افتاده، به تعبیر مرحوم شهید صدر، نگاه مردم غرب رو از آسمان قطع کردن، به زمین انداختن، زمینیشون کردن. در دنیای اسلام هم به نسبت این کار رو انجام دادن و خیلی از مواقع، در خیلی مواقع مرجعیت رو از دین گرفتن و طبیعتاً مرجعیت روحانیت و حوزه های علمی هم ازش سلب شده. جریان دیگر و طبقات مرجع دیگر درست کردن. حتی میدونید در دوران مدرن برای مطالعات دینی هم دستگاه موازی درست کردن با ایده های خودشون، با روش تحقیق خودشون. در ایران هم دانشگاه دانشکده معقول و منقولیه زدن در همین بوده دیگه در دوران رضاخان. علی‌ای حال با تنظیم مناسبات اجتماعی مرجعیت روحانیت رو ازش گرفتن، مرجعیت دین رو خیلی جا گرفتن دیگه. مردم برای حل و فصل مسائلشون به دین رجوع نمی کنن و از مرزهای خودشون هم گذشتن، وارد دنیای اسلام شدن، به شدت نفوذ کردن و دائما دامنه نفوذ خودشون رو گسترش دادن، به خصوص در دوران بعد از جنگ دوم جهانی که نظم پیچیده جهانی رو بر محور دولت ملت ها ایجاد کردن و از طریق یک سازمان مرکزی به نام سازمان ملل دولت ها رو اداره می کنن، با پروتکل‌هاشون جهان رو اداره می کنن. ما با یک پدیده پیچیده از این جنس مواجهیم که دولت های داخل دنیای اسلام هم معمولا وابسته و تحت تأثیر و خیلی هاشون دلداده غربن. در مقابل این جریان ما چه باید میکردیم؟ چجوری باید مواجهه میکردیم با این تمدنی که دنبال تسخیر همه جهان و حذف ادیان الهی و دینداری و بندگی خداست؟ میدونید تلاش هایی که بر علیه این جریان اتفاق افتاده چه در مقیاس مبارزه با نظام های سیاسی داخلی چه گسترده تر، بعضیش فقط سبقه فرهنگی داشته، تلاش میکردن که در مقابل نفوذ غرب خدمات اجتماعی و فرهنگی بدن و به تعبیر دیگه اسلام رو فرهنگی تعریف میکردن و معتقد بودن اسلام جز نقش فرهنگی نقش جدی دیگری نداره. یه جریان هایی هم بوده که مبارزات سیاسی میکردن، مثل جریان فدایان اسلام و شهید نواب و در بیرون کشور ما هم بوده. هزینه میدادن، آماده بودن برای تحمل سختی های راه. این مجاهدت های فرهنگی هم صفوه مختلفی داشته، بعضی ها تلاش های فرهنگی رو سطحی تعریف میکردند. الان هم همینطوره، بعضی نگاهشون اینه خیال میکنن با تلاش های فرهنگی دم دستی میشود مسائل پیچیده‌ای که حاصل سلطه جهان غرب هست حل و فصل کرد. مثال میزنم، یکیش مسئله پوشش بانوان، یکیش مسئله رابطه اقشار و زن و مرد هست که تحت تأثیر الگوی توسعه به شدت تغییر کرده. حالا بعضیا با ساده انگاری میخوان با راه‌حل‌های ساده فرهنگی مسئله رو حل کنن. خب بعضی به جد مسئله رو عمیق‌تر فهم میکردن، هم غرب رو خوب میفهمیدن هم اسلام رو میفهمیدن، کار فرهنگی میکردن ولی فرهنگی عمیق. میفهمیدن که اگر بخواهد دوباره مرجعیت روحانیت برگرده و نقش ایفا بکنند یعنی به اسلام برگرده، باید فهم از دین عمیق بشه، باید درک از دنیای جدید عمیق بشه. اون چیزی که جایگزین دین و فقاهت شده در دنیای جدید که بی قسمت عمدش علوم انسانی شناخته بشه، فهمیده بشه. حوزه های علمیه باید درش تحول پیدا بشه، رشد کنن. لذا سرمایه گذاری کردن برای تحول در حوزه ها، حوزه های علمیه رو ارتقا درش ایجاد کنن، در فهمشون از دین، در شناختشون نسبت به مناسبات اجتماعی به خصوص دنیای مدرن، تا بتوانند در مقابل این پدیده بزرگ، این حادثه عظیمی که برای اسلام پیش اومده، نقش فعال ایفا بکنن، منفعل نشن، منزوی نشن. من و آیت الله قدوسی در کنار یارانشون مثل شهید آیت الله بهشتی جز کسانی هستن که فهم عمیق از حادثه دارن و می فهمن که در کنار فعالیت های اجتماعی دیگر در دانشگاه، در سایر عرصه های اجتماعی، اون چه مهم است این است که باید به حوزه بپردازن، به یک تحول در حوزه ایجاد کنن، حوزه رو نسبت به تحولات جهان جاری مسئول کنند، هم عمق تحولات رو بفهمند، هم ظرفیت پیدا کنند برای ایفای نقش، برای به دست گرفتن اوضاع، برای کنترل وضعیت، برای عبور از وضعیت. میدانید فقط هم بعضی تلقی شده اینه که خب حالا دنیای غرب آمده، یک پدیده هایی پیش آمده، ما باید پاسخگو مسئله مستحدثه باشیم. این مسئله مستحدثه هم در حد محصولات غرب میفهمن. غرب آمده، ما باید بگیم میشود از این استفاده کرد یا نه. توی تراز بالاتری فرض کنید بانک و بیمه و بورس آمده، ما باید بحث کنیم میشود از بانک استفاده کرد یا نه. پاسخ بدیم به مسئله ای که دنیای غرب برای ما ایجاد کرده در محیط زندگیمون. ولی این مسئله را هم عرض کردم ساده نگاه میکنن. عده اینا عمیق‌تر میفهمن غرب رو و مسئله مستحدثه ما رو. بس کنید مرحوم شهید مطهری تو بحثاشون ملاحظه کردید، میگن مسئله ما مسئله بانک و بورس و بیمه نیست، مسئله خود نظام سرمایه‌داری است. این مسئله مستحدثه است. بعضی از این هم عمیق‌تر میفهمن، میفهمن که ما باید رهبری حوادث اجتماعی رو به عهده بگیریم. کافی نیست که ما در مقابل پاسخگویی به مسائل مستحدث، در مقابل مسائل مستحدث فهم کنیم و پاسخ بدیم. باید اوضاع به دست ما باشد. مرحوم آیت الله قدوس شهید بزرگوار در کنار همراهانشون درکشون از دنیای غرب و از حوزه های علمیه و مسئولیتشون درک عمیقی است. میفهمن مسئله ما مسئله محصولات صنعتی و اینها نیست، مسئله انقلاب صنعتیه، مسئله نظامات غربی است، مسئله کل تمدنه. اونقدر که من میدونم مثلا قصد آقا تلقیشون بسیار تلقی عمیق است، یه نگاه پسینی است. بگن ما با یه تمدن مواجهیم، نه با محصولاتش، لایه‌های مختلفش. این مسئله امروز ماست. در مقابله با هم ما باید یک حرکت تمدنی انجام بدیم. حالا امام بزرگوار با شخصیتی که داشتن، هم یه شخصیت تراز حوزوی بودن واقعا، و هم درک عمیق سیاسی داشتن، این دو تا جریان سیاسی و فرهنگی که مبارزه می‌کردند به هم گره زدند و تراز و مقیاس کار اونها رو هم تغییر دادند. یعنی امام بزرگوار ما کاری که کردند این بوده که در مقابل تمدن غرب یک حادثه بزرگ اجتماعی ایجاد کردند و از آغاز راه هم توجه به این داشتند. در جاهای مختلف اینو فرمودن که ما باید یک انقلاب عظیم اسلامی در ایران کنیم، یک نظام جدیدی بپا کنیم، بعد بریم به سمت دنیای اسلام و بیداری اسلامی، به یک بیداری در جهان و این مقدمه ظهور حضرت باشه. یعنی در مقابل تمدن غرب که میخواد آرمانهای خودش رو در جهان محقق کنه، دوره انبیا رو به پایان رسیده میدانه، میگن ما باید عصر انبیا رو از نو احیا بکنیم و این کار رو هم کردن. خب عزیزان و بزرگانی مثل شهید آیت الله قدوسی با اون فهم عمیقی که از تحول داشتن، گویا منتظر چنین واقعی بودن، گره خوردن، پیوند خوردن و تلاش های مؤثر خودشون رو در این مسیر ارتقا بخشیدن. دنبال تربیت یک نسل جدیدی هستند که بتواند این مسئولیت بزرگ رو به عهده بگیره و انجام برسونه. دنبال تحول در فهم از دین و دینداری و سطح کنشگری حوزه، سطح فهم حوزه و دانش حوزه هستند. دنبال یک طرح جدید هستند. لذا میبینید مدرسه حقانی رو از یک طرف، مکتب توحید رو برای خواهران بزرگوار از یه طرف دیگه تأسیس کردن با یک نگاه تحول خواهانه. این که این نگاه تحول خواهانه منفعل در مقابل دنیای غرب نیست، بلکه نگاه فعال میخواد در مقابل این دنیای مهاجم یک کار بزرگ و عظیمی رو انجام بده. این جمعیت جمعیتی هستن که به شدت به کار عمیق فرهنگی معتقدن و جدی هم از این هم، ولی در این حال اهل فعالیت های سیاسی و هزینه دادن و امثال این هم هستن و فعالیت های فرهنگیشون رو در تراز یک تحول بزرگ برنامه ریزی کردن. این نکته مهم نیست. خیلی ها فعالیت فرهنگی میکردن، اما فعالیت فرهنگیشون فعالیت محدود بود. مدرسه بزنن، نمیدونم، مسجد بسازن، همه اینا کارهای خوبیه، خدمات اجتماعی بدن، نشریه داشته باشن، ولی اینکه دنبال این تحول در حوزه های علمیه که حلقه اتصال جامعه به فرهنگ دین هست باشن، به اینکه فهم حوزه را از دین ارتقا ببخشن، فهمشون رو از مسائل پیش رو ارتقا ببخشن که قدرت ایفای نقش پیدا کنه حوزه، به خصوص این کار رو در تراز ایجاد یک تحول عظیم، یک انقلاب اسلامی و بعدم در تراز برنامه ریزی برای این انقلاب بعد از پیروزی تنظیم بکنن، این انگوش شما رو بودن. من تلقی شخصی اینه، شهید آیت الله قدوسی و بزرگانی مثل شهید آیت الله بهشتی که همکاری میکردن، همراه بودن، به خصوص بعد از حرکت عظیم ما بزرگوار، این مسیر رو دنبال کردن، یک مسیر عمیق، مؤثر و ضروری. ما ناچار هستیم، ناچار بودیم که یک نیروی انسانی متناسب با این هدف بزرگ تربیت کنیم. تعهد دینیشون، فهمشون از دین، فهمشون از عرصه هایی که باید کنشگری کنن، فعالیت بکنن، یک فهم در تراز باشه. این مسئولیتی است که به عهده گرفتن و میدونید به شدت هم موفق بودن تو این کار. البته پیداست هر کار نو احتیاج به بازنگری و اصلاح و بازخوانی داره، ولی به جد در این امر همت کردن، موفق بودن، فداکاری کردن و میدونستن که این کار بزرگ هزینه های سیاسی هم داره، هزینه هاش هم پرداخت کردن، همه میدونن دیگه، تو صفحه مبارزان و صفحه اول بودن. بعد از انقلاب اسلامی و پیروزی هم میدونید ایشون و شاگردانی که تربیت کردن به جد وارد شدن در عرصه اجتماعی و تلاش کردن که برای پیشبرد کار خدمت کنن. شخص ایشون هم همینطور یکی از سخت‌ترین مسئولیت ها رو به عهده گرفتن و در دوران مسئولیتشون هم خصوصیات متعددی داشتن که قابل تأمل من بعضیاشو اشاره میکنم. یکی ساده زیستی و زهدشون هست که به شدت مراقب بودن که حوزه های علمیه که به قدرت رسیدن به ثروت آلوده نشن و این آفت حوزه است. اگر بنا شد حوزه های علمیه در کنار قدرت آلوده به ثروت هم بشن، حتما ادوار اجتماعی اتفاق خواهد. به شدت ایشون در این هم مقید بودن و همه هم میدانن. در واقع ایشون خب گفتگو شده، نوشته زیاد هست، ولی کسی نیست که این نکته رو نادیده گرفته باشه. زهد ایشون، ساده زیستی ایشون و مراقبت بر این که قدرت مبرا بمونه از آلوده شدن به دنیا و مناسبات مادی، یکی از امتیازات ایشون هست. قدرت فهم جریانهای اجتماعی و مردم و مدارای با مردم، خیلی ها نمی پسندیدن این سطح از مدارا و تعامل رو، ایشون به جد اهل این معنا بودند. حالا احوالات ایشون رو خوندید، بیشتر از من هم می دانید. جریانهای اجتماعی رو فهم می کردن. یکی از مهمترین ویژگی های ایشون و مثل شهید آیت الله بهشتی این است که به سرعت فهم کردن که ساختارهای مدرن ابزار مدیریت اسلامی نیستند. نمیشود با اخلاق اسلامی و با کرامت اسلامی این ساختارها اداره کرد. نزا به هیچ وجه قابل قائل به ولایت برای این ساختارهای مدرن هم نبودن. گرچه ولایت فقیه رو میپذیرفتن، ولی برای این ساختارهای مدرن غالب ولایت سیاسی نبودن. یه مسئله مطرح و جدی هم هست و لذا دنبال تحول در این ساختار هم از اول شخصیت هایی که به جد به این مسئله توجه کردن ایشون هست. گرچه الزامات این کار الزامات پیچیده است که ممکنه در این زمینه عمر شریفشون کفاف نداره که اقدامات جدی انجام بدن و دیگران دنبال کردن راه رو، ولی جزء کسانی که این مسئله رو خوب فهمیدن و تلاش کردند که برن به سمتی که این ساختارهای مدرن رو به نفع مدیریت اسلامی تغییر بدن تا بشود کریمانه جامعه رو اداره کرد، ایشون بودن. میدونید مختصات روشنفکری اسلامی در دهه 30 و 40 اینجوریه، تقریبا همشون اخلاق سیاسی انبیا رو قبول دارن، تقدیر میکنن، تجلیل میکنن، ولی تلقیشون اینه که میشود این اخلاق سیاسی رو با همین ساختارهای مدرن محقق کرد. اون چیزی که شما الان در جناب دکتر پزشکیان میبینید این مختصات اخلاق سیاسی قرن دهه 20 و دهه 30 و 40 واقعا فکر میکردن میشه با همین ساختارها عدالت علوی رو پیاده کرد. اون ساختار سیاسی که همراه با کرامت هست که اخلاق انبیا بوده، اخلاق امیرالمومنین علیه السلام بوده، تلقیشون بوده میشه پیاده کن. از شخصیت هایی که به سرعت این رو متوجه شدن که اگر ما میخواهیم جامعه با اخلاق انبیا اداره بشه، با شیوه انبیا اداره بشه، این با ساختارهای مدرن ممکن نیست. به دنبال تحول بودن و خوب هم متوجه شدن که این احتیاج به تحول در نرم افزار و علوم انسانی بود. در مجموع احساس بنده اینه که ایشون هم قائل به اسلام سیاسی هستن به جد، فقط اسلام رو فرهنگی نمیفهمن، که چون میدونن که از مسائل مهم همینه دیگه. تو عرصه سیاست بعضی میگن اسلام فرهنگی اسلام موفق است. اینطوری نیست، اسلام رو کاملا سیاسی میفهمیدن. میفهمیدن اگر قدرت در دست اسلام نباشه، مناسبات اجتماعی که دیگران درست میکنن نیاز و ارضا انسان رو تبدیل میکنه به توجه به دنیا. اینو من مکرر عرض کردم، در این محفل نورانی هم تقدیم میکنم. ما همه نیازهامون طریق ارتباطمون با خداست، طریق بندگی خداست. اگر ما نیاز نداشتیم که بنده نبودیم که. تمام نیازهایم، اگر نیاز به خوراک، پوشاک، استراحت، تشکیل خانواده و اگر این نیازها بستر تقرب به خدای متعال نبود، خدای متعال نیازها رو قرار نمیداد. منتها چجوری باید این نیازها رو اداره کرد که تبدیل به بستر بندگی خدا بشه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمد. اگر قدرت در دست تواقیت و پرچمداران تمدن مادی باشه، بستر نیاز و ارضای اجتماعی رو یه جوری درست میکنن که تمام نیازهای انسان، انسان رو ارجاع به دنیا میده، ارجاع به اسباب میده. به عکس اگر در دست انبیاء الهی باشه، نیازهای انسان رو به یه شکل دیگری مرتفع میکنن، نیازهای انسان رو پالایش میکنن. یه سری نیازها حذف میشه، یه سری نیازها کم رنگ میشه، یه سری نیازها پر رنگ میشه. همین کاری که تذکر تمدن مادی میکنه. بنابراین ما تردید نداریم که ناچار از کنشگری سیاسی و کنشگری در مناسبات قدرت هستیم و اینم الزاماتی داره. این از مسلمات به نظر من اندیشه این مرد بزرگ و این استاد بزرگوار هست. گرچه این رو عنایت داشتن که این کنشگری سیاسی باید همراه با یک حرکت عمیق فرهنگی در تراز باشه، و الا موفق نخواهیم شد. اگر نیروی انسانی در تراز، عالم انسانی در تراز نداشته باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم تو این عرصه موفق باشیم. و لذا یک جهت تمرکزی که ایشون داشتن و ممحص شدن در این امر، فرصت‌های خودشون رو به جد در این مسیر
مصروف داشتن که یه تحولی در حوزه های علمیه پیدا بشه، چه در حوزه های خواهران که شاید بناهای اصلیشن به دست امثال ایشون گذاشته شده و چه در حوزه های رسمی علمیه. این فهم عمیق از اسلام، فهم عمیق از دخالت اسلام در عرصه های اجتماعی و لوازم و الزامات اون و فهم عمیق از مناسبات مسئله امروز ما که مسئله تمدن غرب هست، این جهت بوده. الان هم مسئله مهمه. الان هم اگر ما غرب رو درست نفهمیم و برخورد فعال باش نداشته باشیم، اگر تحول در حوزه های علمیه، تحول در مراکز دانشگاهی خودمون رو دنبال نکنیم، باز هم نمیتونیم در تراز حل مسئله امروز اقدام بکنیم. خب حالا من خیلی وقت نگیرم. اگر حوزه های علمیه بکنن از انزوا بیرون بیان، مرجعیت پیدا بکنند، ناچار باید فهمشون از دین ارتقا پیدا کنه، فهم از حوادث اجتماعی ارتقا پیدا کنه تا بتوانن در تراز مقابله با این تمدن اقدام بکنن. خدا رحمت کند، امام بزرگوار می‌فرمودن که باید نبض زمان در اختیار حوزه های علمیه باشه. نمیشه که ما بمانیم اونا حادثه ایجاد کنن، ما پشت سر اونا پاسخ بدیم. تو عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، یه سر اونا الان داره اونا پیاپی مسئله ایجاد میکنن. همین مسائل جدی که میبینید، فضای مجازی و حکمرانی مجازی و هوش مصنوعی و از این دست مسائل و الزاماتش، و ما دنبال سر اونها حرکت کنیم. مبز زمان باید در اختیار حوزه های علمیه باشه. میفهمودن ارز کنن مستکبرین استراتژی حاکم بر جهان رو تعیین میکنن، ما باید این کار رو انجام بدیم. این کنشگری در این تراز احتیاج به یک تحول عمیق و عظیم و صحیح و درست در حوزه های علمیه داره. بنای این گونه تحول رو عزیزانی، بزرگانی مثل این شهدای بزرگوار که هم عالم بودن و در تراز بودن و ظرفیت انجام اینجور اقدامات بزرگ رو داشتن به عهده گرفتن و به انجام رسوندن. امیدواریم خدا متعال بر درجاتشون بیفزاید. امیدواریم که اون راهی رو که برای خدا خالصانه شروع کردند به وسیله شاگردان بزرگشون، به وسیله نسل با برکت و نورانیشون انشاءالله ادامه پیدا کنه و ادامه پیدا خواهد کرد. انشاءالله این کارهایی که برای خدا بناگذاری میشه استمرار پیدا خواهد کرد، به نتیجه خواهد رسید و آثار و برکاتش هم شما میبینید که الحمدلله برکات فراوانی داشته، دارد و خواهد داشت انشاءالله. و به ما هم خدا متعال توفیق بده که در این عرصه های بزرگ هم همت کنیم، هم قدم بگذاریم، هم درست حرکت کنیم و تقوای در این عرصه ها رو رعایت بکنیم. انشاءالله خدا متعال کمک کنه بتوانیم نسل آینده رو کمک کنیم که در تراز اسلام بیاندیشند، در تراز اسلام عمل کنند و بتوانند پیچیدگی های دنیای امروز رو به سلامت پشت سر بگذارند. که شما الان بحران های این نسل رو میبینید، اگر ما در خودمون یه تحول ایجاد نکنیم، سطح فهممون از دین، سطح اقدامات و فعالیت هایی که باید انجام بدیم برای تحقق دین، اینها رو اگر ارتقا نبخشیم، تصحیح نکنیم، نسل آینده ما دچار مشکلات فراوانی است. امیدواریم خدا کمک بده، همونطوری که اون عزیزان به جد مسائل خودشون رو میفهمیدن و تلاش میکردن و راه باز میکردن. خاصیت سابقون اینه، سابقون کسانی هستند که راه خدا رو قبل از دیگران میرن و راه رو باز میکنن، آماده میکنن تا دیگران بیان. این بزرگوارها به نظر من جزو سابقون تو این عرصه ها هستن. امیدواریم ما هم بتونیم خوب در راهی که اونا قدم برداشتن قدم برداریم، به خوبی راه رو ادامه بدیم تا انشاءالله به نتایج خوبی برسیم. فرصت به نظرم رو به تمام دیگه، خیلی مصدق اوقات نشم. السلام علیک یا علی بن مسلم.